جمعه 28 آذر ماه 1399 خارج فقه و حقوق قراردادها نشست 11 نقد آرا و اقوال در بیان مفاد آیه کریمه اوفو بالعقود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. مستحضری، به عنوان دومین دلیل خدمت آیه اوفو بالعقود هستیم. در جلسه گذشته تحت عنوان مفردات آیه به 4 نظر در مورد اوفو اشاره کردیم. قرار ما بر این بود که شما این 4 نظر رو مطالعه کنید و قبل از اینکه به کتاب مراجعه کنید خودتون فکر کنید این مطلب رو و این توصیه رو فضلا ساده نگیرید. یعنی این که انسان بخشی از کارش فکر کردن باشه در اطراف گفته ها و ناگفته ها، بسیار مؤثره در رشد انسان. گویا مثل آبی که از چاه بکشن که باعث زیاد شدن آبش میشه، چون مدتی نکشن خب اون رسوبات میگیره و جلو جوششو میگیره. فکر کردن به انسان، فکر انسان جوشش میده. فکر کنم از مرحوم آقای مطهری است که میفرماید باید معده رو سرخالی گذاشت، پر نکرد تا اینکه یه مقدارم خودش اسید تولید کنه، رو اینها بریزه و غذاهایی که وارد شده مدیریت کنه و هضم کنه. انسان هم همینطوره، باید یه مقداری برای خودشم و فکر خودشم وقت بگذاره. بگذرم، توصیه بود. در این نشست ما آرا و اقوال 4 را میخواییم نقد کنیم. اگر صفحه 44 رو دارید، بحث ما از وسط صفحه شروع میشه. ببینید، آرایی که بیان شد یا در اصل نظر یعنی برایند، یا در نحوه اثبات و دلیل اثبات یعنی فرایند، خالی از اشکال نیست. حالا همینجا یک روش رو یاد بگیریم. ببینید، گاهی وقتها هست که دو نفر یک حرف میزنن اما یکی از مسیر درست وارد میشه و دیگری مسیر ناصحیح. یعنی صرف این که حالا حرفا یکیه دلیل بر تایید فرایند نیست. اینی که من عرض میکنم هیچ کدام از این 4 نظر در اصل نظر یعنی نتیجه برایند، یا در اون سیری که حالا طرف میخواد به این برسه، اصطلاحا میگن اولی رو میگن برایند، اینو میگن فرایند، خالی از اشکال نیست. میریم سراغ اندیشه اول. چی بود اندیشه اول؟ اندیشه اول میگفت اوفو بالعقود یعنی یجب الوفاء بالعقد. بالعقد هم یعنی آثار عقد، تا وقتی عقد هست. از این قائل سوال میکردیم، ازش لزوم در میاد، میگفت نه، حتی در عقد جائزم این معنا میاد. خب این من نمیتونم بگم اشکال اساسی داره، جز این که بگم خالی از مناقشه نیست. چرا؟ چون این نظر میخواد اوفو بالعقود رو در عقود جائز هم جاری کنه، در حالی که جریان اوفو در عقود جائز محل بحثه، مخالفان جدی داره، موافقانی داره. همینقدر الان از من بپذیرید تا در بحث‌های آینده، حالا اگر فرصتم نکردیم با شما گفتگو کنیم، کتاب در اختیارتونه، با دقت مطالعه کنید. لذا من نوشتم، ننوشتم این نظر باطله، نوشتم مبتنیست بر این که در عقود جائزم بیاد و این جریان خالی از شبهه نیست، که بعدم آدرس دادم در بحث آینده میاد. خب این همینقدر کافیه، یعنی نمیتونیم راحت قبول کنیم. اندیشه دوم ملاحظه کردید، میگفت که اوفو بالعقود یعنی یجب الوفا به عقد، به عقدم یعنی به آثار عقد، و اینکه نقضش حرامه. بعد ادامه میداد، میگفت انتزاع میشه یه حکم وضعی به نام لزوم عقد. تفاوت با قول اول خوب تصور کنید، این انتزاع میکنه حکم وضعی لزوم رو، ولذا اوفو بالعقود رو در عقود جائز نمیبره که اولی میبرد. ببینید این هم یعنی چه؟ این هم یعنی اینم مبنویست، به قول معروف طلبه ها مبناییست. به ما گفتن بگید مبنوی، درسته، بسیار خوب، میگیم مبنویست. چون مستحضرید انتزاع حکم وضعی از تکلیفی، مثلا از حلیت ما زوجیت در بیاریم، از حلیت تصرف ملکیت در بیاریم، در اینجام از وجوب وفا به عقد لزوم عقد رو بیاریم که العقد و لازم. این اختلافیه، ما در کفایه دیدیم اختلافات رو، خواندیم. بله بعضیا میگن، بعضیا میگن شیخ انصاری این مطلب رو قبول داره. خب اینم اشکالش اینی که همین که گفتم اختلافیه. ضمناً یه نکته که من تو کتاب الان نگاه میکنم نمیبینم، ولی چیز مهمیه. ببینید یه بار میگن وجوب تکلیفی وفا، وجوب تکلیفی وفا بخت، یه بار دیگه تعبیر میکنه قائل حرمت نقص. ببینید ما دوتا جعل نداریم ها فوزلا، ما دوست داریم شما دقیق بالا بیاید، مثل برخی ها با مسامحه حرف نزنید. اگر وجوب تکلیفی وفا داریم، دیگه به نام حرمت شرعی نقض نداریم، شارع که دو کار نمی کنه. یه بار بگه وفا به وعده لازمه، بعد بگه نقض عهد حرامه، نه، یکی که جعل بشه کفایت میکنه. نماز واجب است، ترک نماز حرام است. حالا یه غیر حوزوی بگه، حالا نمیخوام خدای نکرده جسارت کنیم، ولی خب گاهی وقتا بی‌دقتی هایی میشه اونجاها، اما یه فاضل حوزوی باید اینا رو دقت کنه، نباید بگه ترک نماز حرامه. بله میتونه بگه ترک نماز مبغوض شاره، چون هر ترک واجبی مبغوضه. باید بگه نماز واجب است. و یه چیزم باز بگم در ادامه این بحث، ببینید این دست ما هم نیست که مثلا، حال تو همین بحث وعده هیچ وقت دقت کردید وفا به وعده واجبه؟ حالا نگید وعده رو علما واجب نمیدونن، بعضیا که واجب میدونن، حالا بگید وفا به شرط که ضمن عقد باشه. آیا وفا به شرط لازمه یا نقض شرط حرامه؟ خب اینجا یا اونایی که وفا به وعده رو لازم میدونن بگیم وفا به وعده لازمه المؤمن و اذا وعده وفا، یا بگیم که کسانی که وعده میذارن نقضش نمیکنن چون نقضش حرامه. معمولا ببینید اگر مصلحت در یک پدیده باشه، مصلحت ملزمه، اینجا وجوب میاد. اگر مفسده در ترک باشه، ببخشید مفسده در انجام باشه، حرمت میاد. البته بعضی وقتا واقعا سخته. الان راجع به همین بحث وعده ما دو طرف هم اتفاقا دلیل داریم، نکوهش نقض عهد و ستایش از وفا به وعده، ولی به هر حال یکی از اینها باید قائل بشیم. در این عبارت دیدم گاهی وقتا اونو گفتن، هر دو رو گفتن، این یه مسامحه هست، این چیزی هم نیست که فکر کنید نظر بنده است، اختلافیه، حالا ما داریم یه نظر ابراز میکنیم، اینجوری نیست. از این مسئله جزئیه بگذرید، مشکل نظر دوم اینه که مبنویه، و اما سوم بیشتر باش کار داریم. نظر سوم میگفت که شما اصلاً بحث تکلیف نیارید، چه به نحو قول اول چه به نحو قول دوم. چی بگیم؟ بگید اوفو بالعقود ارشاد به لزوم معامله است فقط. میگیم آقای خویی وجوبم بگیم، حرمتم بگیم. میگه نه نه، فقط همین اوفو بالعقود. یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، یعنی یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان المعاملات لازمتون لازمتون. ان المعاملات لازمتون، معاملات لازمه. و ما بتا و الفن قد جمعه یکسر و فل جر و فل نسبه ما ان المعاملاته، اگر ظاهرم با الف هم که باشه بازم یکسر و فل جر و فل نسبه ما. اوفو بالعقود یعنی ان المعاملات لازمتون، ارشاد به لزومه. ولذا از این آیه هر چی دلتون بخواد قرص و محکم بشه برای استفاده لزوم عقود. نگید خب ما عقود جایزم داریم، ایشون میگه الا ما خرج. اما وجوب وفا به آثار عقد اینا دیگه از آیه در نمیاد. نگید خب از کجا در میاد؟ از عدله دیگه در میاد. یه وقت فکر نکنیم حالا اگه از این آیه در نیامد ما گیر میکنیم. نه، این آیه هم که نباید همه این مطالب خوبو بگه، این آیه فقط ارشاد به لزوم معاملاته. من یه چیز تو پرانتز بگم، من فزرام دوست دارم زود رد بشیم، ولی نکات انسان رو دقیق میکنه. ببینید این ارشادی که اینجا گفته میشه مقابل مولوی نیستا، که میگفتن ارشادی و مولوی، نه، این ارشاد ارشاد شرعی، یعنی مولویت هم داره، ارشادی مولوی. حتما تعجب میکنید که این دیگه چه حرفی شد، ما نشنیده بودیم ارشادی مولوی، مولوی ارشادی. دیگه من چی بگم به شما؟ فقط عذرخواهی میکنم، کتاب خودم رو آدرس میدم، آخر فقه و عقل رو ببینید، استعمالات مولوی و ارشادی، اونجا ملاحظه کنید. جای دیگه به اون شکلی که اونجا هست سراغ ندارم که آدرس بدم، چنانچه صلاح هم نمیدونم آدرس ندم. اینو عرض کردم فضلا، چون من واقعا گاهی وقتا بین مصلحت شما و مصلحت خودم درگیر میشم. مصلحت خودم اقتضا میکنه که آدرس ندم این کتابهایی که نوشتم، مقالات، که مبادا زیدی، زید نامی، برخی توهمات رو بکنه که چون تهمتم هست منم راضی نیستم، خب براش مشکلی میشه. اما از اون طرف مصلحت شما رو چه باید کرد؟ شما میخواید یه عمر سر کلاس بگید ارشادی یا مولوی، مولوی یا ارشادی، استنادم کنید به حرفای مرحوم آقای مظفر. خب اگر حرف باید درست بشه، این اندیشه در این مسئله کلیدی باید صحیح رقم بخوره، پس من باید معرفی کنم. خب یه دفعه انسان از غیر خودش جایی داره، خوبم هست، گویا هم هست، خب شاید همین اقتضا کنه که انسان به کس دیگه آدرس بده، ولی وقتی نیست ناچاره به خودش آدرس بده. ولی خب بنای ما بر این حرفا نیست. بله، خب نظر سوم گفتیم چیه؟ ارشاد به لزوم معاملات. از آقای خویی سوال میکنیم که چرا این حرفو میزنید؟ میگه چون اگر بگیم لزوم وفا، وجوب تکلیفی وفا، یا به قول اون آقا حرمت نقض، خب باید بگیم فسخ حرامه، فسخ عقد حرامه، در حالی که هیچ که نمیگه فسخ حرامه. ببینید ممکنه یه جا فسخ غیر مؤثر باشه، طرف میگه فسختو، میگن ببخشید بی خود، لا فسختو، لا فسخه، چون عقل لازمه. اما نمیتونه بگیم فسخ حرامه، در حالی که اگر وجوب باشه، زیر پا گذاشتن وجوب، حالا بگید حرام، بگید ترک واجب، حالا ایشون تعبیر حرام کرده. این نظر آقایان دیگه مبنوی هم نیست. اشکالش میدونید چیه؟ اشکالش اینه که مقابل وجوب وفا به آثار فسخه، یا مقابل وجوب وفا به آثار نقض وفاست. طرف جنسو بفروشه تحویل نده، شرط گذاشتن وفا نکنه، پولو باید ببره نبره، خب برای اینا حرامه. کی گفته اینا حرام نیست؟ لذا نگاه کنید صفحه 45 رو. در حالی که در مقابل وفا به عهد نقض عهد است، نه فسخ عهد به معنای انشای فسخ، و معلومه نقض عهد عدم پایبندی به لوازم آن است و عدم پایبندی به لوازم بدون تردید حرام است، یا بگید پایبندی واجب است. اینا دیگه من واگذار کردم به خودتون. بنابراین از این جهت مشکلی بر تکلیفی انگاشتن مفاد عفو نیست. اینم رأی سوم و اشکالش. چهارم که من هفته گذشته واقعش با عجله اشاره کردم، گفتم خودتون مطالعه کنید، حالا ممکنه بگم از اون جاهاییست که بنده کمک کنم بهتره. ببینید آقای نائین، آقای ایروانی میگه مثل اوفو، مثل احل الله، ظاهرها یا ظاهرها الحل وزعن و تکلیفن علا سبیل المجموع دون الاستقراق، به نحو مجموعی هر دو اراده شده نه به نحو استقراق. اینو ایشون در نهایت و نهایه فی شرح الکفایه بیان میکنه. خدا رحمت کنه آقای آخوند مشهد شما رو. کفایت الاصول، کجا کفایت الاصول؟ مگه دانش به مرز کفایت میرسد؟ آقای ایروانی اومد نهایت و نهایه رو نوشت. اینا رو بذاریم کنار، نهایت الکفایه، نهایت النهایه، منتهی درایه، نهایت الاصول. نگید خب اینا حالا نامگذاریه، ولی گاهی وقتا گفتمانی پشتش میاد که خراب میکنه. خاتم المجتهدین، مگه رسالت و نبوته که خاتم الانبیا داشته باشیم؟ خاتم داریم. حالا بگید خاتم شیخ اعظم باشه خاتم المجتهدین. خاتم نه اون انگشتری که آخر نام مهر میکنن که دیگه نام تمام شد. مبالغه است، مقدار شوخیه، ولو منظور حضرات معلوم بوده. مثلا میگن آقای آخوند میگفت من احساس میکنم اصول تو شلوغ شده، بست زیاد پیدا کرده، لذا همینقدر کافیه. خب اما حالا تو بحث همینقدر کافیه، تو طرح مسئله چی؟ خب بگذاریم. آقایان، این حرف از آقای ایروانی اولا مخالف حرف خودشه در حاشیه که مکاسب، چون در حاشیه مکاسب صفحه 45 رو نگاه کنید کتاب رو، میگه و دعوا ان خطاب اوفو مسوق لبیان الوز دون تکلیف غیر و بعیدته. لبیان الوز دون تکلیف، یعنی همون نظر سوم که ارشاد باشه به لزوم معاملات. خب این حرف در فقه شما با این حرفی که در آخر صفحه 43 من آوردم در اصول شما قابل جمع نیست. این یه اشکال. اشکال دیگه اینه که اصلا این یعنی چه؟ ظاهرها الهل وزن و تکلیفن علا سبیل المجموع دون الاستقراق. ببینید اگر میخواید ایشون دو رقم میتونست بگه، بگه در معنای جامع استعمال شده، یعنی یه جامعی تصور کنیم بین وضع و تکلیف. به نظر شما میتونیم تصور کنیم مثلا بین صحت و اباحه تو احل الله البی، میتونیم تصور کنیم. بله، جامعه باشه رها بودن، باز بودن، احله دیگه، باز بودن. باز بودن یعنی چه؟ یعنی جایزه. باز بودن یعنی چه؟ یعنی صحیحه، حلاله، صحیحه. جامع که قهرن استعمال در یک معنا میشه. یا بگیم که چی گفته استعمال در دو معنا اشکال داره، هم وز باشه هم تکلیف. احل الله البی یعنی البیع صحیحون و البیع جائزون تکلیفن، دو معنا. خب اگر اولی باشه میشه جامع، دومی باشه میشه استقراق، دیگه مجموعی یعنی چه؟ من فکر کنم آقای ایروانی مجموع رو همون جامع میگیره، استقراق رو دو معنا میگیره. بعد میخواد بگی من نمیخواهم بگم استعمال در دو معنا، بلکه میخواهم بگم در یک معنا که جامع باشه. پس عبارت اشکال داره، عبارت اشکال داره. حالا آیا از عبارت بگذریم میشه کسی این حرفو بزنه بگه در دو معنا؟ ببینید این در احل الله البی من تصور دارم، ولی در عفو بلغو تصور ندارم که یک چیزی درست کنیم جامع بین وجوب و لزوم. وجوب و لزوم، نرید سراغ مبنای شیخ که لزوم منتزع میشه از وجوب، اونجا حکم وضعی منتزع میشه نه فقط لزوم. لذا این معنا اگر اینجوری که من گفتم مجمور بانه جامع بگیریم، استغراق و دو معنا بگیریم و از به اصطلاح مرحله عبارت درش بیاریم، مشکلش اینه که تو اوفو بلغو تصورش مشکله. اگر خواستید اینو در آخر صفحه 45 ملاحظه کنید. خب بس دیگه آقایان، مرحله اول درس بس، نقد شد. حالا اندیشه مختار چیه؟ اینجا هاست که فضلا انسان روش یاد میگیره. اگر استادش رو قبول داشته باشه تو کار، روش یاد میگیره. درس خارج درس روش شناسیه. مگه ما با شما چقدر میتونیم آیه و حدیث بحث کنیم، ولی روش رو میتونیم یاد بگیریم. ببینید، برای اندیشه مختار باید وقتی میخوام یه آیه رو معنا کنیم، فهم مردم، مخاطبان آیه، فهم مفسران در نظر گرفته بشه. به نظر شما غیر از اینه؟ یعنی بنده هیچ کار نداشته باشم به فهم دیگران، آیه رو از پیشینه تاریخی خودش قطع کنم، قیچی کنم، به گفته های بزرگان در ذیل آیه نگاه نکنم، بعد شروع کنم تفسیر کردن. این میشه تفسیر؟ این میشه مفسیر؟ میشه مهمل؟ بالاخره باید عرفی که مخاطب آیه هست دید، کلمات مفسران رو دید، به عنوان کسانی که در واقع حالا یا مخاطب بودن یا برداشت عرفی از آیه داشتن. البته مبانی و اصولی هم نباید یادمون بره. مثلا اگر اصرار داریم به هزار و یک دلیل ثابت کردیم که حکم وضعی منتظر از تکلیفیه، بله، خب اینجا باید حواسمون باشه. پس ببینید، ما یک نگاه باید به دیگران بیاندازیم که چه رفتاری با این آیه داشتن، مثل اوفو. یکی هم مبانی خودمون هم فراموش نکنیم. این یه توصیه که خب معلومه دیگه، روشنه. میام سراغ اوفو بالعقود. آقایان، ماده وفا که گاهی هم میره باب افعال میشه اوفا، حتی نه اینکه متعدی میشه ها، که فکر کنید ثلاثی مجردش لازمه، اوفاش متعدیه یا اون یه مفعولیه اون دوم، نه، وفا و اوفا به یک معناست. در قرآن 19 مرتبه آمده. این تو کتاب ما کلمه مرتبه افتاده، 19 آمده است، 19 مرتبه آمده. جالب اینه که 11 مرتبه با ب اومده، اوفو بالعقود، اوفو بالعهد. 8 مرتبه بدون با اومده، مستقیم مفعول گرفته. من دقت کردم اون جایی که بدون با هست، جایی که مثل کیل و به کیل و مکیال تعلق گرفته، اوفل کیله، اوفل مکیاله و میزانه، در این موارد اوفو به معنای ابلاغ، اتمام میاد. اوفل کیله یعنی کیل رو کامل کنید، تمام کنید. و چون بای الساق نمیخواد، بدون با میاد. اما وقتی متعلقش مثل نذر و عقد و عهد و قسمه، با بای الساق میاد که میخواد تعلق به متعلقان به رو برسونه. اوفو بالعقد، میخواد اوفو رو الساق کنه به عقد، یعنی ترتیب اثر بدید بر تعهدات و پیمان ها. اوفل کیل به معنای ترتیب اثر نیست، اوفل مکیال به معنای ترتیب اثر نیست، اما اوفو بالعهد، اوفو بالعقد، اوفو بالنذر، اوفو بالشرط به معنای وفا کردن به اون چی که تعلق میگیره. و بعدم من صفحه 47 رو ببینید، از این بر از اون رو آوردم. وقتی معنا میکنن میگن ترتیب آثار، ترتیب آثار. ببینید صفحه زیل 46 رو و 47 رو، ترتیب آثار بدید، آثار عبد. یه همونیست که بعضی ها داشتن دیگه، لزوم ترتیب اثر. لزوم هم که میدونید عفو صیغه امر دیگه، ظهور در وجوب داره، میشه وجوب تکلیفی وفا به آثار. و حرمت نقص، البته با همون تسامحی که گفتم، اینه که ما معتقدیم با همین قید، با پشتوانه فهم مفسران، ببینید نبوریم از گذشته آیه رو، از این آیه وجوب تکلیفی در میاد. آیا وجوب، آیا لزومم در میاد؟ نه، ما دلیلی نداریم، دلیلی نداریم. این آیه میگه شما پیمان میبندید وفا کنید. حالا اگر گفتیم اون دیگه بحث بعدیمونه که آیا در عقد جایز هم همین مطلب رو، آقا در عقد جایز هر وقت میخواد میتونه به هم بزنه. ممکنه بعضی بگن که خب اگه اینطوره پس دیگه لزوم وفا یعنی چه؟ که بعد موافقان جواب دادن گفتن یعنی تا وقتی که به هم نزده باید پاش وایسه دیگه. خب با این وضعیت آقایان اوفو معلوم شد، بای جاره هم معلوم شد، الساق. آخر برای با 14 معنا گفتن. تازه اینم بگم بهتون، اگر ادبیات علاقه مندید میدانید که این 14 تا معنا، 8 تا معنا، 22 معنا، 23 معنا برای حروف، میدونید که اینا مبتنی بر استقرا هست. بنده خودم تو کلام عرب علا برای احاطه پیدا کردم. سلسبیل رو ببینید، ولی خود نگفتم، نگم. ما که نباید بگیم چون نگفتن پس نیست، استقرا بوده، ممکنه متوجه نشن. فتاف علیها طائفون، علیها یعنی حولها، احاطه. یطوف علیهم ولدان و مخلدون، این علا استعلاعه، یعنی سوارشون میشن؟ نه، یعنی حولشون میچرخن، احاطه دارن اطرافشون، علای احاطه. حالا با گفتن 14 معنا، ولی خب معنای مشهورش الساقه که اینجا هم شک نیست که الساقه. تازه اگر میدونید ما نحو کوفه رو ملاک قرار بدیم، در نحو بصره حروف اینقدر معناشون زیاد نیست. همین راجع به با که 14 معنا نحو کوفه گفته، سیبوی که متعلق به نحو بصره است گفته یک معنا داره، اونم الساق. اینا معمولا علمای بصره معانی حروف رو متعدد نمی کنن، ولی پناه میبرن به باب تضمین، اونو چاق میکنن. تزمین در نحو بصره چاقون، ولی در نحو کوفه لاغرون. ریشش هم همینه. این شرح و تصریح علت توضیح رو اگر اوائلش ببینید که توضیح میده باب تزمین رو، استفادهای خوبی میکنید. و من معتقدم یکی از شرایط لازم یک مفسر موفق تسلط بر باب تزمینه. آقا استفاده نکردن از این شجره بابرکت خیلی از ما رو از نکات قرآن محروم میکنه. خب بماند. الف و لام، الف و لام یادم ابن هشام فکر کنم تا 25 تا معنا شمرد اشتباه نکنم، ولی در اینجا شک نکنید مراد استغراق، نه اینجا لمحیه است، نه زائده. نه عهد ذهنی، ذکری، حضوری، استقراق. یعنی اوفو به کل العقود، همه عقود. ولذا این الف لام اسمم هست. میدانم یه وقت جلو یه نفر بگید اگر یه کمی عجول باشه، خدای نکرده برخی مسائلم داشته باشه، چه چیزها خواهد گفت که چه نشسته اید یک نفر در قوم ادعا کرده الف و لام اسمه. ولی خب من چیکار دارم به دیگران؟ میدانید که معیار در اسمیت و فعلیت و حرفیت یک کلمه معناست. اگر یک کلمه معنای اسم داره محال حرف باشه، و اگر کلمه معنای حرف داره محال اسم باشه، همطور فعل. اگر ما به جای الف و لام میتوانیم کل بگذاریم و کل اسمه، خب مگه ابن هشام نگفت لا یرادف الحرف و الاسمه؟ نگید پس من تبعیزم باید بگید اسمه. بله که میگیم، اما من ابتدای غایت رو دیگه نمیگیم اسمه، چون معناش ابتدای غایت که معنای من نیست که. من برای ابتدای غایته، نه اینکه معناش ابتدای غایت باشه. مگر اشتباه آقای آخوند رو بکنم، اشتباه مرحوم رضی رو بکنیم. لذا الف و لام چون معنای اسم میده، رادف هازل کلمه، هازل کلمه الاسم که کل باشه اسمون. من جای شما باشم اگر قبلا مطالعه نکردم در این ارتباط و عقیده غیر از این حرفا دارم، حتما سلسبیل رو میبینم. در کتاب من آوردم ضابطه اسمیت و فعلیت و حرفیت، آدرساش، توضیحاتش، اونجا ببینید. یه مباحثم بکنید بد نیست. میام راجع به عقود، اوفو بالعقود. آقایان عقد هم مصدر، به مصدر میاد، هم اسم مصدر، اسم مصدر. اینجا چون جمع بسته شده بیشتر به نظر میاد اسم مصدر، چون مصدر رو جمع نمیبندن. اینطوری حداقل قیاسی نیست، رائج نیست. ضمن این که اصلا چرا من این حرف رو بزنم اینجا، ببینید اوفو بالعقود به معنای عقد بستنها اصلا وفا نداره. یعنی چه؟ معنای مصدری که وفا نداره، وفا میخوره به عقد اسم مصدر، یعنی همونی که از عقد به وجود میاد. این اسم مصدر که میگم اسم مصدر لغوی هستا، نه اسم مصدر نحوی. این که شنیدید بعض از علمای مشهد هم گفتن اسم مصدر نتیجه مصدر، درست گفتن، اما اینو باید تو کتاب لغتشون بنویسن، نه تو شرح سیوطیشون که کتاب ادبیه. اسم مصدر در ادبیات یعنی در نحو ربطی نداره به اسم مصدر در لغت. اسم مصدر در لغت یعنی نتیجه مصدر، همونی که تو اصول ما رفته، و این اینجا همین مراده. خب اینم راجع به عقود. اینجا باز اگر مایل بودید مصدر، اسم مصدر، اسم مصدر در لغت، اسم مصدر در ادبیات، اسم مصدر در اصول فقه، بازم سلسبیل رو ببینید. اگر کتابو داشته باشید صفحه 51 نکات مرتبط با مفردات آیه ببینید. من جای شما باشم اینا رو خودم مطالعه میکنم، ولو میدانم که جای بحث و گفتگو هم زیاد داره. تا صفحه 64 که ما بریم سراغ مدلول تصدیقی آیه و تفسیر وجوب وفا. نگید خب پس حالا چیکار میکردیم؟ تا حالا داشتیم مفردات آیه رو بررسی میکردیم. لذا من هفته آینده از صفحه 65 شروع میکنم. بگم بتونانه ای که این 14 صفحه با بقیه فرق میکنه ها، نه، مطلب مهم حساس، ولی چون بنا داریم به امهات اشاره کنیم تو بحثمون، میریم صفحه 65. الحمدلله رب العالمین.